موضوع سخن ما فصل فضایل اخلاقی از کتاب شریف حقایق که نوشته مرحوم فیض کاشانیه. جلسه گذشته راجع به این کتاب و راجع به جناب فیض مطالبی رو عرض کردیم و بعد فصل اول این بابو که در مورد فضیلت صبر بود صحبت کردیم. حالا فصل بعدی البته به عنوان مقدمه ایشون مطرح کرد، حالا از این مورد فصول این مبحث میشه. فصل اول در مورد صبر و اقسام صبر میفرماید که اعلم انما یلغى العبد فی هذه الحیات لا یخلو من نوعین. اتفاقاتی که برای انسان میفته دو دسته کلیه، احدهما ما یوافق و هواه. دسته اول اتفاقاتیه که با میل انسان موافقت داره، آدم خوشش میاد از اون اتفاقا. ول آخر ما یکرهو. دسته دوم اونه که انسان ازش بدش میاد، کراهت داره. پس همه حوادث زندگی یه دستشون چیزایی که آدم خوشش میاد، یه دسته اونه که آدم بدش میاد. و هو محتاج الی صبر فی کل واحد منهما. در هر دو دسته این اتفاقات انسان نیاز به فضیلت صبر داره، چه در اون اموری که خوشش میاد، چه در اون اموری که بدش میاد. فهو اذن لا یستغنی قط من الصبر. پس در هیچ حالی از حالات انسان از صبر بی نیاز نیست. اما ما یوافق و هواه، اموری که موافق میل انسانه، مثل صحت، سلامتی، مال، مقام، کثرت خانواده، وسعت اسباب و وسایل زندگی، کثرت یاران و انصار و خلاصه جمیع و ملاذ دنیا، همه اون چیزهایی که برای انسان در دنیا لذت بخشه. این کتاب بسیار کتاب دقیقیه، دقتایی داره که آدم تعجب میکنه. البته بنده به علم شریف روانشناسی و عالمان این علم احترام میذارم، ولی روانشناس واقعی اینا، چون اینا با معرفت نفس وارد بحث میشن. امیرالمومنین میفرماید که کسی که خودشو نشناخته باشه دیگران رو نمیشناسه. پیچ و خمهایی هست که این پیچ و خمها رو کسی میشناسه که ازش عبور کرده باشه. این بزرگواران گردنهای فراوانی رو ازش عبور کردن. میفرماید که فصبر علیها اشد، صبر کردن بر اون اموری که موافق میل آدم سخت‌تره. ما برعکسش فکر میکنیم، ما اصلا کلمه صبر رو تو این امور به کار نمیبریم. آدم مثلا دیگه بر پولدار شدن که لازم نیست صبر کنه، که از پولدار شدن کیف میکنه. آدم از دارایی کیف میکنه، از رسیدن به مقام لذت میبره، دیگه صبر برای چی بکنه. اما ایشون میفهمد اتفاقا به این اموری که موافق هوای انسانه صبر کردن سخت تر است. چرا؟ لانه او ان لم یزبد، دست شما دارم، لم یزبد نفسه او عن الاسترسال. اگه خودشو نگهداری نکنه از استرسال، استرسال یعنی فرو رفتن در بهره بردن از این نعمت، و رکون الیها و میل قلبی به اون پیدا کردن، و انهماک فی ملاذ المباح و فرو رفتن در لذت جویی از این امکانات، اخرجه ذالک الی البتر و طغیان. این نعمت به طغیان میکشدش. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی انسان احساس بی‌نیازی میکنه طغیان میکنه. فان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. ایشون عبارت رو جوری آورده که انگار این جزء عبارت خود ایشونه، به این میگن اقتباس، ولی آیه قرآن. قال بعض العارفین، بعد از یک گروهی از عرفا نقل میکنه که البلاء یصبر علیه المؤمن. مؤمن بر بلا صبر میکنه، اما والعوافی لا یصبر علیها الا صدیق. اموری که امور عافیت نامیده میشه درجه صبرش بالاتره. هر مؤمنی دیگه نمیتونه صبر کنه. مؤمنی میتونه صبر کنه که به درجه صدیقین رسیده باشه. لا یصبر علیها الا صدیقون و ذالک لانه مقرون بالقدرت و من العصمت ان لا نقدره و الجاء عند غیبت الطعام اقدر. بعد یه مثال خیلی واضح میزنه. آدم، حالا من یکم تو مثالشون تصرف میکنم، آدم بر روزه صبر میکنه یا بر افطار؟ آدم بر روزه صبر میکنه ولی افطار دیگه نمیتونه صبر کنه. سفره افطار رو که من کنم کل و اشرب و حتی ازا بلغت الهلغوم. آدم بر گرسنگی صبر میکنه اما سر سفره دیگه نمیتونه صبر کنه. میفرماید که چون که لانه مقرونون بالقدره، چون معافات، اون اموری که موافق میل انسانه، اونجا آدم قدرت برش داره. ضبط قدرت خیلی سخته. وقتی نیست خب نیست دیگه. الان بلا اومده خب چیکار کنم؟ باید صبر کنم دیگه. اما نعمت قدرت برام آورده، امکان تصرف دارم، اینو حالا چیکار کنم؟ میفرماید بر جاء عند غیبت الطعام، کسی که گرسنه است و غذا هم نیست، اقدر علی الصبر منه اذا حضرت الاطعمه الطیبه اللذیذه. این خیلی راحت‌تر میتونه صبر کنه تو کسی که غذای لذیذ براش آوردن. این نمیتونه از خوردن غذا صبر کنه. پس تا اینجا معلوم شد که صبر کردن در اموری که موافق میل انسانه بسیار سخت‌تر از صبر کردن در اموری است که مخالف میل انسانه. این مطلب اول. اما مالا یوافق الهوا، اما اموری که موافق میل انسان نیست، مثل چی؟ مثل طاعات، عبادت ها، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا هیچ کدوم موافق میل انسان نیست دیگه. حج رفتن، طاعات، معاصی، مصائب، سختی ها و گرفتاری ها. اولا یرتبط اولهو باختیاره. حالا میفهمد اموری که موافق هوا نیست اینا خودشون سه دستن. یه دسته است که به اختیار ربط داره، مثل طاعات. طاعت موافق میل انسان نیست اما اختیاریه، آدم میتونه طاعت کنه میتونه نکنه. معصیت اختیاریه. اما یه دسته از امور هستن که ربطی به اختیار ما ندارن، مثل مصیبت ها. یه دسته سوم هم هستن که ربطی به اختیار ندارن، خودشون میان ولی بعدن میافتن تو دست اختیار. لا یرتبط اولهو به اختیاره، ابتدا به اختیارش ربط ندارن، لکن لهو اختیارون فی ازالته، اما بعدن برای برطرف کردنش اختیار داره، مثل شفا از مرض، مثل انتقام گرفتن. یه آزاری به من رسونده، اون دست خودم نبوده، اما من میتونم انتقام بگیرم، میتونم انتقام نگیرم. پس اموری که مخالف هوا هن سه دستن. یه دسته اونه که انسان هیچ کامل درش اختیار داره، مثل طاعات و معاصی. یه دسته اونه که هیچ اختیاری نداره، مثل مصیبت ها. یه دسته اونه که در آمدنش اختیار نداره ولی در ادامهش اختیار داره، مثل تشفی نفس، مثل فرو بردن، اعمال کردن غضب. خب این که اون منو غضبناک کرده دست من نبوده، اما حالا من میتونم غضبمو اعمال کنم، میتونم نکنم. حالا میخواد راجع به این سه دسته صحبت کنه. میفهمید که اما دسته اول، اونایی که به اختیارش مربوط، اما طاعه، فالصبر علیها شدید، صبر بر طاعت خیلی سخت. گفته بود که داشت میمرد، گفته بود پسرم وصیتی بهت میکنم، روزه رو بگیر ولی نماز رو نخون. تو چطور؟ گفته بود این روزه سالی یه ماه ولی این نماز دست از سر پر نمیداره تا آخر عمر. تو دریا بخوای غرق بشی میام با چشت بر نماز بخونی. خب طاعت سخته، آدم از خواب شیرینش بعد بزنه اول صبح، ساعت 3 نصف شب، 4 صبح بعد بیدار شه نماز صبح بخونه. لأن النفس به طبعها تنفر رو عن العبودیه. حالا این که ما گفتیم یه مطلب ساده بود، اما ایشون یه مطلب بسیار عمیق اینجا بیان میکنه. میفهمید که طاعت در حقیقت محورش عبودیته. انسان دوست داره سر فرود بیاره، آدم اصلا دلش نمیخواد سر فرود بیاره، چه بسا که یه جایی خلاصه در اثر سر فرود نیاوردن جونش هم از دست بده، حاضر جونش از دست بده ولی سر خم نکنه. چرا؟ چون در سرشت انسان خداوند یه صفتی گذاشته به نام ربوبیت. آدم دلش میخواد رب باشه، دلش نمیخواد عبد باشه، به همین خاطر اگه ولش کنی میشه فرعون، انا رب بکن الاعلا. بعد این ربوبیت ظهور میکنه در همه اجزای زندگی. دیدیم ما دوست داریم بچه‌مون به میل ما باشه، این بخاطر ربوبیت. دیدیم دوست داریم که دعا میکنیم حتما مستجاب بشه، خدا به میل ما باشه، اگه دعا مستجاب نکنه چهار تا بعد بیرا بهش میگیم تو خودت بنده خلق کردی، یا دعا میگی اد اونی از سجب لکم، این همه دعا کردیم مستجاب نمیکنیم. چرا؟ چون ما دلمون میخواد خدا به میل ما باشه، آب و هوا به میل ما باشه، آسمان به میل ما بباره، جامعه به میل ما باشه، همه چیز دوست داریم به میل ما باشه. این صفت ربوبیته که در سرشت ما گذاشتن. لذا ما در سرشتمون ربوبیته و دوست نداریم عبودیت کنیم. میفرماید چون که نفس طبعا تنفر رو عن العبودیه، از عبودیت نفرت داره و تشته ربوبیت، به ربوبیت علاقه داره. به همین خاطر میگه که ولذالک قال بعض العارفین، مطلبی که اینجا داره میگه خیلی دقیقه، ما من نفس الا وهیه مزمرتون ما ازهره و فرعون، هیچ نفسی نیست الا اینکه آنچه را که فرعون اظهار کرد اون پنهان کرد. اون تو فرعون مرد بود، مردونه گفت انا رب کن علا، ما یعنی من و امثال من ما همه فرعونیم ولی پنهان کردیم. من قولهی انا رب کم الاعلا، من رب اعلای شما، رب اعلا یعنی این که تدبیرتون به منه، هر چی من میگم باید گوش کنید. لذا تو اون گفتگوی که مؤمن آل فرعون وقتی داشت قومو هدایت میکرد، فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم، همینیه که من میگم، که ما چقدر میگیم همینیه که من میگم. ولیکن فرعون وجد له مجالن و قبولن، فرعون هم یه فرصتی پیدا کرد، هم مقبول واقع شد. من الان هم فرصتشو دارم، امکانات برام نیست، اگر میام شما که قبول نمی کنیم، میگم هرچی من میگم بی خود کردی هرچی تو میگی، اما اون وقتی که هرچی من میگم اونا قبول کردن. هم فرصت پیدا کرد هم مقبول واقع شد. فازهرهو، لذا اونیو که در همه پنهان بود اون آشکار کرد. از استخف فقومهو و فعتا، قومشو خار کرد، خارو خفیفشون کرد، اونام ازش تبعیت کردن. یکی از راه های حکومت کردن اینه که قومو خار کنی، بزنی تو سر مردم. میگن ناصرالدین شاه وقتی یه نفر میرفت تو دربارش، اول چند تا فوش ناجور بهش میداد، بعد ازش احوال پرسی میکرد. این معروفه در تاریخ. برای چی این کارو میکرد؟ برای اینکه میخواست اونو خار کنه. فاستخف قومهو فعتا، و ما من احد الا وهو یدعی ذلک، هیچ کسی سلا که اون همین ادعای انا ربکم الاعلا رو داره. با کی؟ با کارمندش، کارگرش. حالا ایشون میگه من عبده، یا الان که عبد نداریم ولی زیر دست داریم دیگه، خادمش، تابعانش و کل من هو تحت قهره‌ای و طاعت، هر کس زیر دستشه این انا ربکم الاعلا هست. و این کانم ممتنع من اظهارهی فان امتعازه و قیزه و انده تقصیر این فی خدمته، گرچه علنا نمیگه من رب اعلی شما، اما وقتی اونا یه کوتاهی میکنن این عصبانی میشه. و استعبادهی ذالک لیسه یستر، و این که میخواد اونا رو به عبادت خودش بردگی خودش بکشه، لیسه یستر الا ان ازمار الکب و منازعت روبیه، همون صفتی که پنهانه در درونش. بچه هم باید به میل من باشه، بعد اون درسی رو بخونه که من میگم، اون لباسی رو بپوشه که من میگم، اون جایی بره که من میگم، اون حرفی رو بزنه که من میگم. خب این همش این ادعای خداییه دیگه. البته این خدایی در بچه هم هست، حالا پدر مادر رو ناراحت نشن، بچه هم میگه هرچی من خودم میگم، اینم خداییه، من هم میخوام همون کاری بکنم که خودم میگم، اصلا تجربه پدر مادرم که هیچ. اینم باز ربوبیته، دوتا رب زیر یه سقف نمی گنجن دیگه. پدره ربه، مادرم که ربه، بچه هم که ربه، اون یکی هم ربه، چهار تا رب زیر یه سقف. اون نمیتونم بگم چهار تا خدا زیر یه سقف. قرآن میگه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسادتا. این عالم اگه دو تا خدا داشت فاسد میشد. حالا یه خونه 80 متری چهار تا خدا داره فاسد نمیشه. و منازعه ربوبیت فی رداء الکبریا، لباس کبریا به تنش میکنه، منازعه میکنه با خدا در صفت ربوبیت. فاذن العبودیت شاقتون علی النفس، به همین خاطر عبودیت برای نفس سخته. خیلی این عرب ها وقتی که میخواستن وارد یه خونه ای بشن، اگر که سقف اون خونه کوتاه بوده سرشون رو خم نمیکردن وارد شن، باید سردر خونه رو خراب میکردن که اینا سر خم نمیکردن. اون وقت پیامبر اینا رو به سجده انداخته. ببینید چقدر کاره عجیبی. ثم من العبادات ما یکرهو به سبب الکسل، بعضی از عبادات هم به خاطر کسالت آدم ازشون بعدش میاد، مثل نماز. و ما یکرهو به سبب بخل، بعضی از سبب کراهتش بخله، مثل زکات. خب پول دادن آدم جون حاضر بده، ولی پول که از جون دادن سخت‌تره دیگه. جوان های اصطلاحی دارن میگن که بابامون میگه که جونم حاضرم برات بدم ولی ماشینمو نه. این پسرم هم میگه بابا ماشینتو من بده. گفتم ببین پسرم، ماشین آدم مثل مسواک آدمه. این مسواک شده کسی بده ماشین چند بده. خب آدم حاضر جونشو بده ولی پولشو نداره، میخواد زکات بده. اصلا قارون به خاطر این زکات کافر شد. تازه در روایات هست که زکات زمان اونا 1 در 1000 بوده، مال ما 1 در 40. تازه اونم به بعضی از امور میخوره، نه هر چیز. 1 در 1000 بوده. و منها ما یکره و به صحابه ما جمیعا، بعضی هم به هر دو صحاب مکروه، مثل حج. خب این راه طول و دراز، هوای گرم، پولم که باید بدی. گفت خدای خونت که میام که باید پول بدی، مهمونی هم که میگیری که باید گرسنگی بکشیم و تشنگی، ما رمزون ما میمانی خدا، از آب میبه هم که بعدت میاد. فس صبر و علی طاعت صبرون علی شدائه، هست صبر بر طاعت، صبر بر سختی هاست. و یحتاج المطیع الی الصبر علیها فی ثلاثه احوال، 3 تا صبر لازم داره. 1 قبل از طاعت، و ذالک فی تصحیح النیه، اول باید نیتشو درست کنه. و الاخلاص عن شوائب الریا، قصد ارائه کارشو به مردم نداشته باشه. و دواء الافات، و ثانیه حالت العمل، در حال عمل باید صبر کنه. کیلا یغفل عن الله، از خدا غافل نشه در این عمل. ولا یتکاسل عن تحقیق آداب و سننه، و اینکه از تحقیق انجام آداب و سنن اون کار غافل نشه. و یدوم علی ذلک الی الفراق، این حالو تا پایان ادامه بده. و ثالثه بعد الفراق، بعد از انجام کار با صبر میخواد. از یحتاج الی الصبر عن افشائه، باید صبر کنه، افشا نکنه عملشو. دیدی حالا یه کار کوچیک آدم انجام میده، میخواد تو روزنامه هم شهری بزنه، همه بدونه. و تظاهر بهیل سمعت و ریا، و اینکه تظاهر کنه که دلش بخواد به گوش مردم برسه یا بخواد به مردم کارشو ارائه کنه. و عن النظر الیه به عین العج، باید صبر کنه بر اینکه خودش موجب نشه. یه وقت به مردم حالا نشون نمیده ولی خودش از این عمل خیلی کیفوره، عجب کاری کردیم. و عن کل ما یبطل عمله و یهبط اجره، باید هر عملی که کارشو باطل میکنه یا هر اجرشو از بین میبره مانع اون بشه. اینا همه صبر میخواد. فعمل معاصی، اما معاصی فاشد انواع صبر، سخت‌ترین صبر در معصیتی است که کان معلوفاً بالعاده، عادت آدم شد. فان العادت طبیعت ثانیه، عادت طبیعت ثانیه انسانه، عادت در مرز طبعه که بشه جز وجود خدا. فاذن زافت الی شهوه، اگه عادت با میلم قاطی بشه، یعنی هم عادت کرده باشه هم خوشش بیاد، مثل چی؟ مثل غیبت کردن. دیدید جیگر آدم حال میاد مثلا غیبت میکنه. من اصلا غیبت مثلا مسئولین مملکت خیلی کیف داره. حالا جدیدن هم مود شده میگه غیبت نکن. یا آقا راست میگم مگه دروغ میگم؟ خب همین غیبته دیگه، دروغی که تو اومده. البته غیبت هم شرایطی داره، حالا اون شرایطش باید باشه. هر حرفی هم غیبت نیست. وقتی این دوتا با هم جمع شد، یعنی هم عادت داشت به این مسیحیت، هم خوشش می اومد از این کار، تظاهر جندان من جنود شیطان، دو سپاه از سپاه شیطان علی جند الله بر سپاه خدا حمله کرد. فلا یقوی باعث الدین علی قمع ما، دیگه اون باعث الدین که میخواد انسانو به قلع و قمع این صفت وادار کنه، دیگه اون قیام نمیکنه. خیلی کار سخته. ثم امکان از ذالک الفعل مما تیسر فعله، حالا اگه یه کاری بود که انجامش خیلی راحت بود، مثل همین غیبت کردن، نه پول میخواد، نه جا میخواد، نه زور میخواد، نه حال میخواد، فقط دوتا لب و بد تکون بدی، خیلی راحته دیگه. اگر کاری بود که یسیر و سهل بود، کان از صبر و انها اسقل علن نفس، خیلی صبر کردن برای سنگینه. که صبر ان معاص لسان من الغیبه، من الغیبت، غیبت در رساله معروف میمونه، ول کذب ول مراء، غیبت دروغگویی، مراء، مراء این جدال کردن، و ثناء علن نفس، حالا اینم خیلی دقیقه، ثناء خودش، گاهی تعریزن گاهی تصریحن. تصریحش که معلومه، این که آدم از خودش ثناء داره، بله آقا ما سال هاست که زحمت کشیدیم، درس خوندیم، مثلا استخون گرد کردیم، دوده چرا خورده، این میشه تصریح. تعریض اینه که یه جوری بگه که از خودش نگه ولی به خودش برگرد، مثلا از فلان آقا تعریف بکنه، بله فلان آقا از اولیاء خداست در فلان مقامات، ما هم یه توفیق کوچیکی داشتیم، سالیان درازی مثلا در خدمتش بودیم. این تعریضه دیگه، داره اونو تعریف میکنه که از خودش بگه. حالا ایشون شرح میده این قسمت رو، چون این خیلی دقیقه. میفرماید و انواع، مثل انواع مزاح المؤذل القلوب، دست انداختن یه آدم برای مزاح، ضروب الکلمات التي یقصد بها الازراء والاس، تحقیر کردن دیگران، ذکر الموتا بالقطع فیه، بدی گفتن از مرده ها، و فی علومهم و سیرهم و مناسبهم، از علمشون بد بگی، از سیرهشون بد بگی، از منصبشون بد بگی. آقا شما چیکار به سعدی و حافظ داری؟ والله به خدا این بهایی ها میگفتن که شیخ بهایی از ماست، آقای بهادینی از ماست، آقای بروجردی، چون آقای بهادینی اسمش بهادینی بوده، میگفتن از ماست، ما همه رو ترد میکنیم، این که سنیه، اون که نمیدونم چی چیه، اون که چی. تلکم امتون قرآن میگه تلکم امتون قد خلت، اینا گروه هایی هستن که رفتن، لها ما کسبت و لکم ما کسبت، اونا سر سفره خودشون میشینن، شما هم سر سفره خودتون، ولا تسالون عما کانوا یفعلون، از شما سوال نمیکنن حافظ سعدی سنی بودن یا شیعه. به میرزا قمی گفته بود سعدی شیعه بود یا سنی، میرزا، جناب میرزا قمی، بارک الله به تو، تبریک میگم، این تعجب کرده بود چه ربطی داره، من دارم سوال میکنم که این سعدی سنی بود یا شیعه، میگه تبریک میگه، برای چی تبریک میگه؟ قمی دو معلوم شد که همه کاراتو انجام دادی، همه سوالاتتو جواب پیدا کردی، همه کمالاتو کسب کردی، فقط این یه دونه مونده که بفهمی که سعدی شیعه بود یا سنی. قطع موتا، بدی گفتن از تخریب علوم اونها، سیره اونها، منصب اونها، بعضی اصلا اینگاه به دنیا آمدن برای کوبیدن ملا صدرا، گفته بود آقا این ملا صدرا رو برای چی آخه تو لعن میکنی؟ این فخر شیعه است. گفته بود اسم تو چیه؟ گفته مثلا شیخ تقی، تو اون تسبیح شیخ تقی رو اضافه کرده بود، یه تسبیح لعنی داشت اون رو اضافه کرده. از خود ملا صدرای داستانی نقل کردن خیلی شیرینه، رفته بود یه چیزی بوده که داره ملا صدرا رو لعن میکنه، خود ملا صدرا، بعد بهش گفته بود که این ملا صدرا چیکار کرده که داری لعنش میکنی؟ گفته بود این ملعون قائل به وحدت واجب الوجوده. وحدت واجب الوجود، وحدت واجب الوجود که همه قائل وحدت وجوده، نه وحدت واجب الوجود. وحدت واجب الوجود این خدا یکیست و شریک و مثل و مانند نداره دیگه، همه اینو قبول داره. فان ذالک فی ظاهره غیبتون. حالا ایشون یه مطلب دقیقی رو میگه، یه وقت هست که داره اونو میکوبه، اما فی باطنه ثناء علی النفس، در باطن داره خودشو ثنا میکنه، چون کوبیدن اونو علم اون یعنی من جام درسته، یعنی بالا بردن خودم، آقا عمرشو تلف کرده، یعنی من نکردم، عمرشو تلف کرده رفته فاران امپرال، یعنی من نکردم. این در پس پردش تزکیه نفس خودش. معلوم عاشق محمد حسین مسجد شاهی که از بزرگان اصفهان بوده، ایشون یکی از شخصیت های نوادر شخصیت علمای شیعه است. یه داستانی حالا داره، حالا ربطی این داستان اولش ربطی به موضوع ما نداره، ولی معرفی شخصیتشون اون دومیش ربط داره. ایشون در مسجد شاه اصفهان بوده، مسجد شاه مسجد عظیمی بوده و مراجعات زیاد بوده و امکانات فراوانی داشته. یه روز ایشون شک میکنه تو امام جماعت بودن خودش، میگه که خب این امام جماعتی من که برای خدا نیست که، بسی ارزشی نداره، از طرفی هم اگه من الان این پست رو ترک کنم، خب خیلی خدمات من میتونم بکنم در اثر این جایگاهی که دارم، خیلی فقرا رو میتونم رسیدگی بکنم، دخترای بدون جهیزیه رو جهیزیه بدم، راهی خونه بخت بکنم، خیلی خدمات دیگه. گیر میکنه بین این دوتا. یه ساعت قبل نماز میومده توی سجادش میشه اصلا فکر میکرده، انقدر فکر میکنه تا منقطع میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. و کرامت های عجیب و غریبی ازشون نقد کردن. ایشون یه تفسیری داره، تفسیر مختصری داره در سوره هم، در اون مقدمه تفسیر میگه انسب من، نمیگه پدر من، انسب یعنی یکی از بستگان من، پدرش بوده. میگه در حرم امیرالمومنین در ماه رمضان داشت زیارت امین الله میخون، رسید به این فراز که و مواعد المستطعمین معده، و سفره های آماده ای هست. میگه یه سفره غذا براش آماده شد در ظهر ماه رمضان در حرم امیرالمومنین، از اون غذا میخورد، روزش هم باطل نبود، غذای حقیقی اونه. حالا این داستان مخصوصا اون قسمتش که ایشون تو نقل این داستان میگه انسب من، نمیگه پدر من، که نکنه که مثلا یه تعریفی از خودش باشه. حالا ایشون اینجا میفرماید که این که دیگری رو میکوبه در ظاهرش اینی که داره غیبت میکنه، اما در باطنش داره خودش رو ثنا میکنه. فلن نفس فیه شهوتانه احداهما نفی الغیر و الاخرى اثبات و نفسه. یکی این دیگری رو نفی کنه که خودش رو ثابت کنه. اصلا بزرگان دائما در صدد نفی خودشون بودن، ما دائما در صدد اثبات خودمون هست، درست مسیرمون 180 درجه برعکس. اونا دائما در صدد نفی خودشون بودن، ما دائما، ما که میگم من خودم همسال خودم، بنده به همسال بنده، دائما در صدد اثبات خودمون هست. و به ما تتم له ربوبیه، اون ربوبیت با این کامل میشه، چون رب باید همه رو مخبور کنه دیگه، من از همه بالاترم، من ربم، همه عبد منم. علتی فی طبعه و هی از ضد ما امر بهی من العبودیت، درست برعکس دستورالعملی که به انسان داده شده عبودیت. انسان دنبال ربوبیته ولی بهش دستور عبودیت دادن. البته اینجا یه سری هست، سرش اینه که ربوبیت در عبودیته. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت یه جوهریه که کنهش ربوبیت، سرش اینه. یه داستانی رو نقل میکنه که اینو با ما بفهمونه. میگه پرندهی در آسمان میرفت، یه جاهلی سایه رو دنبال میکنه، پرنده تو آسمانه، این داره سایه رو دنبال میکنه. بله یه چیزی هست، اینم یه واقعیتی رو دنبال میکنه، اما دنبال مجاز میره، هیچگاه از دنبال کردن اون سایه به حقیقت نمیرسه. راهش عبودیت و اجتماع شهوتین. حالا از یه طرف طبعشه، از یه طرف هم خوشش میاد، این دوتا با هم جمع شده. و تیسر تحریک لسان، زبونم که تکون دادنش که سخت نیست، کار راحتی هم هست. و مسیر و ذالکه معتادن و عادت هم که کرده، فی المحاورات یأسر و صبر و انها. اینجا صبر کردن خیلی کار سختیه. حتی یزول، ببینید چقدر دقیقه این اتفاق افتاده، حتی یزول استنکارها و استقباحها من القلوب، تا جایی که در اثر تکرار این صفت مذموم دیگه مردم قبیح هم حسابش نمی کنه. لکثرت تکریرها و عموم الانسبه ها، اینقدر تکرار شده و عمومی شده انسبش پیدا کردن که دیگه فکر نمی کنم قبیح. فتر الانسان یلبس و حریرن یطلق لسانه و طول النهار فی اعراض الناس. مثلا میبینی که اگه یه انگشتر طلا دستش کنه همه مؤمنین تقویهش میکنن. ای آقا انگشتر طلا لباس ابریشم برای مرد نماز باطل کنه. اما یطلق لسانه و طول النهار، در تمام طول روز زبانش بازه، رهاست، فی اعراض الناس، در آبروی مردم. ولا یستن که رزاله، هیچ هم منکر نیست. منکر فقط همینه که آسین کوتاه پوشیده منکره، اما زبانش بازه، آبروی مردم رو ببره، تهمت بزنه، دروغ بگه، این هیچ منکر نیست. در حالی که در روایات وارد شده که غیبت کردن از بعضی از گناهان بسیار شنیع سخت‌تر شمرده شده. و من لم یملک لسانه فی المحاورات، کسی که در گفتگو زبانش رو حفظ نکنه، و لم یقدر علی الصبر، و قادر بر صبر نباشه، فیجب علیه العزله، باید بشینه کنار. بسیاری خصوصا اونایی که بلنگو دستشون، خیلی از این آدمایی که بلنگو دستشونه بشینن تو خونهشون بهتره. جناب عیسی میگه یا طالب الدنیا لتبر، ای کسی که دنبال دنیایی برای اینکه کار خیر کنی، ترک کن دنیا ابر، دنیا رو ترک کنی خیرش از همه بیشتر، برای اینکه هزار تا شر بعد انجام میدی تا دنیا رو به دست بیاری، تازه واگه به دست آوردی کجا که ما خیر کنی. خیرات مال پولیه که ندارم، میگم اگه خدا 100 میلیارد تومان به من بده 10 میلیاردشو در راه خدا، خب پول نداشته است، اگه بده حاضر نیست. یکی از دوستان من در شهر بم، من یه موقع رفته بودم بم 4-5 سال پیش، یکی از معلمای اونجا میگفتش به من، گفت آقا من زیر آوار مونده بودم دیگه، امیدی هم به نجاتم نداشتم در زلزله بم، بعد 300 هزار تومان پول تو حسابم بود اون موقع، گفت زیر آوار با خدا مناجات میکردم، گفتم خدایا اگه من از اینجا نجات بدی من این 300 هزار تومان رو در راه تو خرج میکنم. قدیمی ها میگفتن روغن ریخت در رو نظر امامزاده میکنم. میگه بعد نجات پیدا کردم و خلاصه اومدم بیرون و بعد میخواستم این 300 هزار تومان رو بدم در راه خدا، دیدم نمیشه. خیلی میگه برام سخت، میگه بالاخره یه روزی دل کردم دادم پول رو، ولی میگه خیلی با خودم مبارزه کردم. با اونجا زیر آوار آدم ازش میگذره، ولی وقتی اومد بیرون میبینه با خیلی نیازهای زیادی هست. میگه اگه نمیتونه زبونش رو حفظ کنه باید بره در خلوت، انفراد، عزلت، فلا ینجیه غیره، چیز دیگه نجاتش نمیده. فالصبر علی الانفراد احون من الصبر علی السکوت، من این که تو خلوت خودش صبر کنه راحت تره که تو جمع صبر. اینم در مورد زبان. حالا وارد یه وادی خیلی سخت میشه ایشون، این تازه آسونش بود. و ایسر من حرکت لسان حرکت الخواطر، آدم زبونش رو تکون بده سخت داره یا خاطراتش رو؟ زبون بالاخره باید این دوتا لب رو یه تکونی بده، یه صدایی از توی انجرش بیرون بیاره دیگه، اما افکار رو حرکت بده دیگه حتی این کارم نمیخواد. حرکت دادن فکر خیلی راحت تر از حرکت دادن زبون. و ایسر من حرکت لسان حرکت الخواطر، خاطراته. لذا گفتن یکی از سخت ترین مراحل سلوک نفی خواطره، خیلی کار سخته. باختلاج الوساوس. خب این وساوسه ها شروع میکنه به خلجان کردن و موج زدن در ذهن انسان. دیدین موقع نماز میخوان حضور قبل داشته باشین چطور موج میزنه؟ میگیم الله و اکبر، بعد که به خودمون میایم داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، نمازم تموم شده، هیچ هم نفهمیدیم چی گفتیم. این همون اختلاج وساوس. پیغمبر خدا یه بیان عجیبی داره، میفرماید لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه این دوتا صفت رو نداشتین، هر چرا من میدیدم میدیدین، هر چرا من میشنیدم میشنیدین. اون دو صفت چیه؟ تکثیرون فی کلامکم، زیاد حرف زدنتون، و تمریجون فی قلوبکم، و این موج زدن افکارتون. البته اون تکثیر در کلام خودش سبب تمریج در افکاره. آدم وقتی زیاد حرف میزنه دیدی پریشون میشه. الا حالا راهش چیه؟ راهش اینه که هر چیزی رو، من الان روی این صندلی نشستم، اگه میخوای منو بیرون کنیم بعد یک دیگر اینجا بشونید، دو نفر رو این صندلی جا نمیشن. این فکر برای اینکه بره از ظرف ذهن بیرون، بعد یه فکر جایگزین بیاد. به ان یقلب علی القلب همون آخر، باید یه هم دیگه بیاد توی جهان که یستغرقه، که همه وجودش رو اون بگیره. کمن اسبه و همومه همون واحد. ما الان هزار تا فکر داریم، این افکار مختلفی که داریم، یه بخشش غم‌های گذشتمونه که روی سینمون سنگینی میکنه، یه بخشش هم نگرانی‌های آیندمونه. ما دائماً فضای وجودمون پر است از غم‌های گذشته و نگرانی‌های آینده. این همه وجود ما رو گرفت. میگه بعد یه همه دیگه ای بیاد جایی رو پر کنه. و اکثر و جولان الخواطر انما یکون و فی فائتن لا تدارک لهو و فی مستقبل لا بود. غالب این هموم یا مربوط به غم‌های گذشته است یا مربوط به نگرانی‌های آینده است. و کیفه ما کان، حالا شما ببینید شیطان با ما چه کرده. شیطان سرمایه ما که همین حاله، گذشته که گذشته، آیندم که نیامده، سرمایه ما همین حاله. این سرمایه رو از ما گرفته، داریم زایش میکنیم در غم گذشته و نگرانی آینده. کاری که شیطان ما کرد. و کیف ما کان هو تضییع الزمان و آلت العبد قلبه، ابزار انسان قلبشه. فاذا قفل القلب فی نفس واحد عن ذکر، اگه قلب یک لحظه از ذکر غافل باشه، ذکری که یستفید و بهی انسن بالله، انس بالله بیاره، او فکرن، یا اگر ذکر نیست بهتر از ذکر فکری باشه که یستفید و بهی معرفتن بالله، محصولش معرفت الله باشه و محصول معرفت محبت باشه، فهو مقبون، این آدم مقبونه، تجارتش ضرر کرده. ما نگران آینده بچه‌مون هستیم، اما نگران آینده خودمون نیستیم. آینده بعد از مرگ ما چقدره؟ آینده بعد از مرگ بچه‌مون چقدره؟ ما اصلا نسبت به اونجا نگرانی نداریم. اگه هم داشته باشیم در حد یه تذکر، مثل یه سوزن که روی پوست میخوره ولی فرو نمیره، یه اثری میذاره، یه لحظه بعدم فراموش میشه، هیچ آثار عملی نداره. قرآن کریم دائما داره ما رو توجه میده به آخرت، دائما دائما داره ما رو میترسونه از حوادث بعد از مرگ، دائما داره به ما یادآوری میکنه زندگی جاودانه ابدی. امیرالمومنین در دعای کمیل میفرماید که یا رب یا رب یا رب، اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. خدایا تمام لحظات منو با یاد خودت آورد و به خدمت که موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار ده. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا همه اعمال و اوراد من بشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمت که سرمدا دائما در خدمت تو قرار بگیر. ببین چقدر تعبیر زیباست، و حالی فی خدمت که سرمدا، تمام حموم همو بکن همه واحد. اینا همه قسم اول بود. قسم دوم، البته ایشون در اون ترتیبی که در مقدمه گفت اینجا تو توضیحات جا به جا گفته، قسم سوم جای قسم دوم گفت. مالا یرتبط و هجوم و هو به اختیاره و لهو اختیارون فی دفعه. اموری که هجومشون دست انسان نیست اما دفعشون در اختیار انسان. کمالو اوزیه به فعل، یک کسی انسانو آزار بده با فعل یا قول. اوجنیه علیه فی نفسه او ماله، یه تضییع در جانش یا در مالش انجام بده. فصبر و علا ذالکه به ترک المکافعه. مرحوم آقای بهلول این داستانو ایشون نقل کرده. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی که مرجع کل شیعه بود، ایشون یه فرزند عالمی داشت، یکی از علمای بزرگوار رو گفت من عکسشو دیدم، عین خود اسد ابوالحسن بود در استعداد و در قابلیت و در لیاقت. و یه سید خلی در نماز جماعت قبل نماز از اسد ابوالحسن پول خواسته بود، ایشون هم پول نداشته بود بهش بده، بین نماز مغرب و عشا سر به سرشو بریده بود در صف نماز جماعت. اینو آقای بهلول نقل کرده. آقای بهلول نقل کرده گفت ایشون برگشت گفت که چی شده؟ گفتن که آقای، گفتن الان سکته میکنه. گفت اب نداره، یه پسرم سر یه پسر دیگه هم بریده، بخشیدنش. الله اکبر. آقای بهلول فرموده بود که لحن صدای نماز مغرب و عشاش عوض میشد. البته یه نکته رو بگم، انسان هر چقدر کاملتر میشه عاطفش هم کاملتر میشه، اما یک شرایطی در عراق اون روز برقرار بود که اگر ایشون میخواست یه اقدامی انجام بده کشت و کشتار میشد. اینو میگن صبر بر مصیبت. قال الله تعالی ولنصبرن علی ما آذیتمونا. خداوند از قول مؤمنین نقل میکنه که لنصبرن علی ما آذیتمونا، ما بر همه آزارها صبر میکنیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین فقط بر خدا توکل میکنن. باز داریم به پیغمبر میفرماید اصبر علی ما یقولون، پیامبر صبر کن بر آنچه که اونا میگن. وهجرهم هجرا جمیلا، به خوبی ازشون کنار بگیر. باز داریم که لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرن، شما از مشرکین و اهل کتاب آزارهای فراوانی رو خواهید شنید. و ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر کنید و خیشتندار باشین، فان ذالک من عزم الامور. خب انسان در پیچ و خم زندگی به صبر احتیاج داره. قال النبی، پیامبر فرمود سل من قطعک، هر کی با تو قطع ارتباط کرد تو باش برقرار کن ارتباط. وقت من حرمک، کسی که محرومت کرد بهش عطا کن. وعف عن من ظلمک، کسی که بهت ظلم کرد ببخشش. و قسم سوم، مالا یدخل و تحت الاختیار اولو و آخرو، اونی که نه اول آخر هیچ کدوم در اختیار انسان نیست. کل مصائب، مصیبت ها، مثل موت نزدیکان، از دست رفتن اموال، از دست رفتن صحت. و هازا صبرون مستندهو الیقین، این صبریه که اگه کسی دقیقا اینجا صبر کنه باید یقین داشته باشه. پیامبر خدا در دعا عرضه می دارد اسألک من الیقین، خدایا یقینی رو از تو می خواهم. که ما یخون و بهی علیه مصائب دنیا، که مصیبت های دنیا بر من ساده بشه. این یقین همون یقینیه که من و شما وقتی که به پزشک مراجعه می کنیم داریم. ما وقتی که به یه پزشک حاضر مراجعه می کنیم یقین داریم که این در کار خودش استاده، دیگه هر بلایی سرمون بیاره جراحی کنه شکممونو باز کنه، یه هفته قبل از جراحی آب و غذا بهمون نده، درد شکافتن شکم، آزار و اذیت تزریق دارو، همه اینا رو صبر میکنیم چون یقین داریم که اون جراحه و میدانیم محصول کارش سلامتیه. ولی به اندازه سر سوزنی بنده که همچین یقینی به خداوند نداره. کار کوچیک با من بکنه دادم به آسمون میره. میگم زیر این آسمون واقعا من یکی پیدا کردیم. یکی گفته بود خدایا من از دار دنیا فقط یه دونه کیسه آرت داشته باشم. یه کیسه آرت داشتونم آویزون کرده بود، با تناب آویزون کرده بود. گفت بود آخه من از دار دنیا فقط هم یه دونه کیسه آرت داشته باشم، آخه گره از کار من باز کن. اتفاقا گره اون کیسه آرده باز شد و کیسه آرده افتاده بود. بعد گفته بود که تو 40 سال خدایی هنوز نمیدونی من گره رو نمیگم. 40 سال. یه وقتا اینطوریه دیگه. به یک کسی هم اینقدر امکانات میده نمیدونه بعد چی کار کنه با این امکاناتش. یکی از رفقای من طرحهای بزرگ اجرا میکنه، میگفت یکی اومده به من گفته من 5000 میلیارد تومان میخوام سرمایه گذاری کنم، کجا سرمایه گذاری کنم؟ یکی هم اینجوری، یکی هم بدون شبش محتاج. فرمود که ما من عبدن، حالا شما ببینید چقدر این بیانات عالیه، هیچ بنده ای نیست که اصیبه به مصیبه، البته اینا معرفت میخواد، هیچ بنده ای نیست که مصیبت زده بشه، فقال کما امره الله، اونجوری که خدا امر کرده بگه. چی بگه؟ بگه انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی عالم ملک خداست، خدا در ملک خودش هر جوری بخواد تصرف میکنه. ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. خب این وقتی مالک ملکه، مالک سلطنته، هستی من از اونه، نه توابع هستی. انا لله یعنی انیت ما ملک خداست، انیت ما یعنی انیت همه عالم. و انا الیه راجعون، اگه کسی اینو گفت در مصیبت ها یعنی ملک خودش بوده، خودش داده خودش گرفته. اللهم اجرنی فی مصیبتی و اعقبنی خیرا منها، خدای در این مصیبت به من اجر بده و بهتر از اون رو به من بده. الا فعل الله ذلک، خدا همین کارو باش میکنه. و فرمود که خداوند میفرماید اذا وجهت الی عبدی مصیبتا، وقتی من یه مصیبتی رو به بندم متوجه میکنم، فی بدنه او فی ماله او ولده، در جسمش، در مالش، در فرزندش، ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، با صبر جمیل استقبال میکنه از این مصیبت، استحییت منه یوم القیامه، قیامت من ازش خجالت میکشم، که انسب له میزانا او انشر له دیوانا، که ازش حساب کتاب پس بکشم. یعنی در قیامت دیگه حساب کتاب نداره. و فرمود از صبر و سلاستون، حالا ببین با این توضیحات ما این کامل این روایت هم معنیش معلوم شد. سه صبر داریم: صبر عند المصیبه، صبر علی الطاعه، صبر عن المعصیه، که همه اینا رو عرض کرد. فمن صبر علی المصیبه، کسی که بر مصیبت صبر کنه تا خدا مصیبت رو برگردونه، کتب الله له 300 درجه، خداوند 300 درجه براش لحاظ میکنه. این درجات، درجات ارتقای روحیه، خود انسان رشد میکنه. ما که بین هر درجه و درجه دیگه، ما بین عمق زمین تا عرش فاصله است. و من صبر عن المعصیه، کسی که از معصیتی صبر کنه، کتب الله له 900 درجه ما بین الدرجه الى الدرجه، کسی که بر معصیتی صبر کنه 900 درجه خدا براش ثبت میکنه، که ما بین اینها فاصله بین زمین تا عرش. بعضی با ترک یک معصیت به مقامات بلند رسید، با یک معصیت. قال الباقر، بعضی با یه صبر، با یه خودشکنی به مقصد رسیدن، با یه خودشکنی. پوریای ولی، سن اسمش ولی نبوده، اسمش پوریا بوده، ولی که میگم ولی خدا بوده، یه کار کرده ولی خیلی کار سختی کرده. اون کار همه شنیدن دیگه، این داستان همه شنیدن، که داشت میرفت برای کشتی. البته این داستان دو تا داستانه، یه شخص دیگه هم با این اوصاف بوده، حالا اونم همین اتفاق براش افتاد. رفت مسجد که دعا کنه، دید یه پیرزنی داره دعا میکنه که خدای بچه منو پیروز کنه. گفت مادر چرا دعا میکنی؟ گفت ما نونمون به این بچه وابسته است، اگه این تو این کشتی شکست بخوره ما زندگیمون به هم میخوره، اومدم اینجا دعا کنم. که گفت برو دعات مستجاب شد. اومد تو میدون کشتی، حالا همه مردم شهر و بزرگان و همه جمع، نگاه کرد دید که این مثلا به یه فوت این بنده لازم نیست باشه کشتی، یه فوت بزنه این خورده زمین، حالا یه خورده باش گلاویز شده، تو یه حرکت خودش رو زد زمین. در توضیحات هست که وقتی پشتش به زمین خورد ملکوت آسمان ها براش کشف شد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. یک قدم بر خویشتن نه واندگر در کوی دوست. قال الباقر علیه السلام از صبر و صبرانه. امام باقر فرمود دو نوع صبر داره، صبر علی البلا حسن جمیل و افضل الصبرین الورع عن محارم الله. صبر بر بلا، ولی از اون بهتر صبر بر محارم الهیه که انسان در هنگام حرام صبر کنه. جناب داوود عرضه داشت که یا رب ما جزاء الحزین الذی یصبر علی المصائب ابتغاء مرضاتک. خدایا اون اندوهگینی که بر مصیبت ها صبر میکنه به خاطر پاداش تو، پاداشش چیه؟ به خاطر رضای تو پاداشش چیه؟ قال جزاؤه ان البسه لباس الامان، لباس امنیت بر تنش میپوشانم، فلا انزعه عنه ابدا، هیچگاه از این امنیت بیرون نخواهد. جناب داوود به سلیمان فرمود که یستدل علی تقوی المؤمن به سلاس. نشانه تقوی سه چیزه: حسن و توکل فی ما لم ینل، این که در آن چیزهایی که بهش نرسیده به خدا توکل داشته باشه، و حسن و رضا فی ما قد ناله، به آنچه که رسیده راضی باشه، و حسن و صبر فی ما قد فاته، و از آنچه که از دست داده بهش صبر کنه. و پیامبر فرمود که من اجلال الله تعالی و معرفت حقهی ان لا تشکو و وجعک. از مصادیق عظیم شمردن و اجلال خدای تعالی این است که درد و مصیبتت را ذکر نکنی و شکایت نکنی. دیدی مثلا میگه چطوره؟ میگه ای الحمدلله، ای الحمدلله، یا فوش بدتر، ای الحمدلله. بعدم شروع میکنه درد و مصیبتاشو گفتن. ما خودمون اینجوری، من خودم اینطوری، یکی از علامت های اجلال اینه که مصیبت و وجعه تو ذکر نکن. خب این فصلم تمام شد. فصل دومش که دیگه ما حالا نمیرسیم بخونیم، در مورد صبر در مصائب ایشون یه فصل کاملی داره، و بعد یه فصل پایانی هم هست که حالا راهکار صبر چیه، انسان چه کنه که بتونه صابر باشه. اون خیلی فصل پر اهمیتی. برادگان رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت صادق طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل. چند تا نکته عرض کنم. یه سوالی راجع به حضرت آدم پرسیدم، خواهش می‌کنم مراجعه کنید به صوت‌های سوره بقره و سوره اعراف. الان این بحثو باز کنم اینجا چون فرصت کمه، 100 تا سوال پیش میاد تو حواشیش راجع به اینکه این حبوط آدم برنامه‌ریزی خدا بوده. اینو مراجعه بفرمایید هم تو سوره بقره در ذیل آیات اسقال ربک للملائکه ان جاعلون فی الارض خلیفه، هم در سوره اعراف مفصل بحث کردیم. یه مطلب اینجا باید دوباره من تکرار کنم، و اونم اینه که دین اسلام، نه فقط دین اسلام، هر دینی، هر نوع تفکری، هر نوع اداره اجتماعی، یه مجموعه کامل به هم پیوسته است. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان خیلی زیبایی داره در یکی از فصول المیزان که راجع به مقام زن در اسلام صحبت کرده. اونجا یه نکته راجع به ارث ایشون میگه، چون شما میدونید که از لحاظ فقهی ارث خانم ها نصف ارث آقایونه. ایشون حالا یه بحث مفصلی اونجا میکنه، بعد یه جمله میگه، حالا من راجع به ارث نمیخوام حرف بزنم که الان بحث ارث مطرح بشه، میخوام از اون مطلبی که ایشون اون ذیل اون مطلب گفتی استفاده کنم. میگه اسلام یه مجموعه کامل به هم پیوسته است، ما باید همشو با هم اجرا کنیم تا ببینیم که آیا اینجا که ارث زن نصف ارث مرده درسته یا غلط. نمیشه که ما مثلا از 1000 تا دستورالعمل 5 تاشو برداریم بیاریم راجعش صحبت کنیم. خب 5 تا دستورالعمل 50 تا دستورالعمل قبلی هم داره. مجموعه ای از قوانین همه با هم باید اجرا بشه. اون جلسه گذشته یه مطلبی که مطلب سوال واقعا درستیه راجع به نگرش انسان به دنیا گفته شد. ما الان اینجا اصلا بحثمون راجع به دنیا نیست، چون من یه مطلب ناقصی گفتم، اون سوالم مطرح شد، این سوالم همه جا مطرح میشه، سوال درستی هم هست. اگه بخوام جواب اون سوال بدم، خود همین کتابی که الان داریم میخونیم یه فصل مشبهی داره به نام دنیا، اونو وقتی کامل بخونیم جواب اون سوالی که پرسیدن پیدا میشه. نگرش اسلام به دنیا، اینکه اسلام دنیا رو مورد مذمت قرار میده، اینکه قرآن کریم میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اینکه پیغمبر خدا میگه دنیا جیف است، مردار طالبان دنیا سگ هستن، این یه بیانه در یه مجموعه کامله. آیا این بیانات باعث این میشه که انسان از کار و تلاش در دنیا دست بکشه؟ جواب این سوال اینه که باید دین اسلام و مجموعه کاملش رو شما با هم ببینید. این مجموعه کامل رو در کنارش بعد اون وقت نگاه کنیم ببینیم که آیا این که اسلام داره دنیا رو میکوبه به چه دلیل داره این کار میکنه و چی رو اصلا داره میکوبه. آیا داره کار و تلاش رو میکوبه یا داره دلبستگی انسان به دنیا رو که ریشه تمام سیئات اونو داره میکوبه. اون یه چیزی پیدا کرده که حب دنیا رأس و کل خطیئه، همه خطاها محصولش حب دنیاست. بعد شما باید به سیره علما وقتی مراجعه میکنید، هیچ کس به اندازه علمای اسلام زحمت نکشیده. علمای اسلام در علم خودکشی کردن، در عمل خودکشی کردن، در خدمت به خلق خودکشی کردن. اینا هیچ کدوم آدمایی نبودن که انزوا طلب باشن، یه گوشه نشسته باشن یا توجه به آبادانی دنیا نداشته باشن. حالا من البته هنوز جواب اون سوال رو ندادم، من نمیخوام راجع به اون بحث بشه، چون اون بحث باید مجزا در جای خودش. ما یه صحبت 7-8 جلسه‌ای هم کردیم مربوط به دنیا، همون فصله. اگر اونو مطالعه ملاحظه بفرمایید گوش بدین، اون کامل جواب این مسئله رو روشن میکنه. الان مطلبی که بنده میخوام اینجا به عنوان جمع‌بندی بگم از این بیانی که الان داشتم اینه که ما باید به دین با نگاه جامع نگاه کنیم. با نگاه جامع وقتی نگاه کنیم همه چیز سر جای خودشه، اما اگه بخوایم بخشی نگاه کنیم هر چیز تو جای خودش ایراد داره. خب از این طرف نگاه میکنیم کلی تناقض میبینیم، میریم تو روایات رجا یه چیزایی میشنویم، بعد میریم تو روایات خوف 180 درجه برعکسشو میبینیم. خب این درسته اون درسته، چون ما جایگاه مباحث رو نمیدونیم. بعدم ما به خاطر، ما که میگم جامعه رو میگم، به خاطر ناآشنایی با معارف دینی دچار خلط مبحثیم. یه چیزی ما رو یه جای دیگه است، اونو برای یه جای دیگه وصلش میکنیم. یه بیانی تو یه موقعیتی گفته شده، اون بیانو برای عموم احوال میخوایم به کار ببریم. مرحوم فیض در همین کتاب شریف حقایق میفرماید که این روایاتی که در مورد رجا وارد شده، این روایات مال کسانیه که ناامید از رحمت خدا هم. و الا در حالت عادی غالب مردم مغرورن، غالب مردم غافل از یاد آخرتن. با غالب مردم باید با زبان خوف حرف بزنی. میگه لذا اگه شما بیان این روایات رجا رو تو عموم جامعه مطرح کنی، به مردم خیانت کردی. و البته چون بیان رجا مخاطب جذب کنه، ایشون میگه اینایی که از رجا حرف میزنن اینا به خاطر جذب مخاطب کار میکنن، چون همه خوششون میاد دیگه از روایات رجا. از اون طرفش هم وقتی وارد خوف وقتی میشه، میگه خوف مثل داروه، اینا برای کسی به کار میبرن که مغرور شده، این دارو رو بهش میدن بخوری که حالش خوب بشه. هم خوف هم رجا دارو هم. الان تو همین تهران ما منبر و سخنرانی داریم که همش از رجا حرف میزنه، یه منبر هم داریم که هر کی بره ناامید میاد بیرون. من گفتم این دوتا بزرگوار باید بگیم با هم دیگه منبر برن، ایشون از خوف بگه، ایشون از رجا، تا مخاطبا تعادل پیدا کنه. اینه که دین اسلام یک مجموعه کامل به هم پیوسته است و به قول علامه طباطبایی هنوز در هیچ نقطه از تاریخ فرصت ظهور پیدا نکرده. از روز اول دین شده ملعبه دست یه مش آدمای دنیا پرست، امثال معاویه ها و بنی امیه ها و بنی العباس ها و بعد هم حکومت های احماری یکی پس از دیگری پشت سر هم دیگه. کجا این دین در دست صاحبش بوده که امام معصومه تا ظهور پیدا بکنه، تا انسان بفهمه این دین قابلیت اجرا داره یا نه؟ این یه مطلب. مطلب دوم این که توی روزگار ما با هیچ کی نمیشه صحبت کرد، همه انتخاب خودشونو کردن. بحث و گفتگو اینا نیست. ما حرفمون رو میزنیم خدافظ شما. حوصله بحث کردن نیست چون حاضر نیستن بشنون. گوش ها بسته است، دهان ها بازه. روزگار ما اینطوری شده، خصوصا متأسفانه نسل جوان. بعد یه چیزای الحاقی هم چسبیده به این موضوع، مثلا داری از عمل پیغمبر خدا صحبت میکنه، میگه بچه را فلان مسئول مملکت این کارو کرد. اینا چه ربطی به هم دیگه نداره. یه دن هستن که دلشون میخواد دست و پاشون باز بشه برن از زندگیشون لذت ببرن، مسائل سیاسی رو میکنن بهانه، دین اسلامو میکوبن که برن از زندگیشون لذت ببرن. خب آقا برو از زندگی لذت ببر دیگه، من چیکار به مسائل سیاسی و دین اسلام داریم؟ البته این که اگر بنده یک کاری بکنم که مردم از دین بیزار بشن، این من مسئولمون هستم، من با این مخالفتی ندارم. اما امروز خیلی کسی دنبال فهمیدن نیست، چیزی پنهان نیست که کسی بخواد بفهمه، همه چیز مثل روز واضح و آشکاره. این دین یک دین الهیه، یه دستورالعمل عقلاییه. نمونهش این کتاب نهج البلاغه است. نمونه این کتاب نهج البلاغه نامه 31 وصیت‌نامه امیرالمومنین به امام حسنه. هر انسانه سالم الفطرتی که قرض و مرض نداشته باشه این نامه رو مطالعه کنه، ببینه آیا اگر انسان به این نامه عمل بکنه جهان بشریت اصلاح میشه یا نمیشه. این مجموعه مطالبی که حالا در رابطه با اون مطالبی که جلسه پیش مطرح شد به نظر میرسه عرض کنم. این سوال هم که جواب دادم و در خدمت شما هستم. سوال بله از سوال اینه که این آیه قرآن که وقتی راجع به صبر صحبت میکنه بعد میگه ان ذالک من عزم الامور، یعنی چی؟ عزم الامور به کارهای بسیار سخت میگن که احتیاج به یک تصمیم جدی داره. مثلا الان ما اگه بخوایم که مثلا یه چایی بخوریم، این احتیاج به عزم الامور نداره. اما اگه بخوایم مثلا یه ساختمون 50 طبقه بسازیم، خیلی همت بالایی میخواد، عزم الامور میخواد. این نزاله که من عزم الامور یعنی یک کاریه که یک عزم و اراده سخت و سنگینی رو نیاز داره. صبر کردن بسیار کار سختی است. این معنی این آیه است. به هر تقدیر اینا روی همدیگه اثر اثر معکوس دارن، اثر متقابل دارن. یعنی کسی که عزم میکنه که صبر کنه، وقتی صبر کرد عزمش قوت پیدا میکنه. این دقیقا مثل اینه که شما وقتی با سختی وزنه 10 کیلویی رو بلند میکنید، یه مدت که این کار رو تکرار بکنید، بلند کردن این وزنه 10 کیلویی براتون آسون میشه، میتونید یه وزنه 15 کیلویی رو بلند کنید. این دوتا روی هم تأثیر. اگه عزم نمیکردی ورزش نمیکردی، اگه ورزش نمیکردی قوه بر عزم بالاتر پیدا نمیکردی. در امور روحی هم دقیقا داستان به همین داره. اتفاقا همین موضوع در فرازهای بعدی مطرح میشه که آیا مثلا گریه کردن بر از دست دادن عزیزان، آیا این منافاتی با صبر کردن داره یا نه. چون یه بحث اینطوری مطرح میکنه، پیغمبر خدا وقتی که فرزندشون ابراهیم از دنیا میرن گریه میکنن. گریه کردن بر مصیبت محصول عاطفه انسانیه. انسان هر چقدر کمالاتش بیشتر بشه، عاطفه‌ش هم قوی تر میشه. این هیچ منافاتی با صبر کردن بر مصیبت نداره. صبر کردن بر مصیبت اظهار جزا و فزع کردن، خودشون قشنگ نام میبرن، میگن نمیدونم یق پاره کردن و فریاد زدن و به خداوند اعتراض کردن. گریه کردن که دست خود آدم نیست که، رقت قلب انسان باعث جاری شدن عشق میشه. این منافاتی نداره با. و بعدم البته اون داستان حضرت زهرا بخش زیادی سیاسیه، بخش زیادی از اون داستان سیاسیه. یعنی اگر این کارو نمی کردن حق پشت پرده پنهان می شود. تازه همه این اتفاق افتاده همین الانش قائلن به این که اصلا اینا که مثلا شیعه نقل میکنه اینا همه خالی بندی، اصلا اتفاق نیفتاده. تازه با همه این تمهیداتی که هست و کارهایی که کردن الان میگن نه اصلا اینا نبوده. بعد انسان در روایات باید حتما به قیود روایت توجه کنه. این اهالی محترم کرمانشاه خیلی هاشون نماز نمیخونن. من متدینم ولی خیلی نماز نمیخونن. یه نفر یه روایتی رو پخش کرده بود تو کل کرمانشاه. مضمون اون روایت اینه که اگر کسی یه لقمه غذا به تارک و سلات بده مثل اینه که 70 تا پیغمبر رو کشته. خیلی هاشون تارک و سلات هم. شما ببینین مثلا فرض کنیم که الان یه کسی مثلا فرزند من نماز نمیخونه. حالا من الان یه لقمه غذا به این بدم انگار 70 تا پیغمبر رو کشتم. روایت میگه اگه کسی به تارک و سلات غذا بده، یعنی به این عنوان که تارک و سلاته، چون تو تارک و سلاتی من بهت پول میدم. این مثل اینه که 70 تا پیغمبر رو کشته. تازه این مثل اینه که همه انبیا رو کشته، چون همه انبیا آمدن برای ارتباط انسان با خدا. این داره در مسیر قطع این ارتباط هزینه میکنه، یعنی این داره پا میذاره روی مسیر تمام انبیا. حالا اون مطلبی هم که شما میفهمی که با ظالم قطع ارتباط کن، این با ظالم قطع ارتباط کن یعنی یعنی چی با ظالم قطع ارتباط کن؟ یعنی کاری نکن که اون در ظلمش بهش کمک بشه. حالا همین که شما میفهمید، من یه روایت ضدشو براتون میگم. میفرماید که برادرتو یاری کن ظالمن و مظلومن. یعنی چی؟ یعنی برادر ظالمتو یاری کن. یعنی برادر داره ظلم کن، در ظلم یاریش کن. نه، یاری کردنش در ظلم اینه که مانع ظلمش بشی. برادرتو در ظلم یاری کن ظالمن و مظلومن. مظلومه یعنی نظر بهش ظلم بشه، ظالمه یعنی نظر ظلم کنه. پس عنوانی که توی روایت اهمیت داره، این میشه معنی. حالا اومدیم یه کسی به ما ظلم کرد، ما امکان حقمون رو داشتیم، حقمون رو نگیریم. این اصلا اینا موضوعش کلامش این نیست. موضوع سخن اینه که اگه توی یه جامعه ای من به شما یه بدی بکنم، شما با من قطع ارتباط کن، شما به بغلستیتون بدی میکنیم، اونم با شما قطع ارتباط میکنه، چهار سبایی که یه جامعه هست همه با هم قطع ارتباط، میگه سل من قطعک، اون اگه قطع ارتباط کرد تو ارتباط برقرار. این میشه فرهنگ انسانی، لازم نیست بگیم فرهنگ اسلامی. نمیدونم جواب کافی بود یا بله. اینا الان یه بسته کاملا مرتبطه دیگه. میگه همگان در خسارت هم الا این کسان، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما ببینید چقدر اینا به هم ارتباط داره. همگان در خسارت هم به جز کسانی که آمنوا، ایمان میشه اعتقاد درست، و عمل و صالحات، محصول اعتقاد درست عمل صالحه. توی دایره ایمان و عمل صالح شما داری رشد میکنی. شما اگر رشد کردی باید محصول بدی، محصول تو باید همگان ازش استفاده کنن. اون محصول چیه؟ توصیه به حق، این میشه محصول شما. اما توصیه به حق صبر و استقامت میخواد. از اول تاریخ همه دنبال ناحق هم. توصیه به حق صبر میخواد. تبعید داره، حصر داره، زندانی داره، فقر داره، کشته شدن داره، زیر سم اسبان له شدن داره. لذا و تواصی و به صبر، باید به صبر توصیه کنی. این چهارتا میشه دستور العمل این سوره. هر کس در غیر از این مسیر باشه در حال خسارت. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسارت هن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالله و تواصوا بالصبر. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ در پنج تا جمله یه همچین قاعده دست شما بده. اینو بهش میگن ایجاز. یکی از عالی ترین جنبه های اعجاز قرآن کریم، ایجاز قرآن کریمه، اینه که در عبارت کوتاه مطالب فراوان بشنونده ارائه بده. سوال اینه که این سه قوه که گفتیم، شهوت و غضب و عقل، تعادل انسان در تعادل این سه قوه است. ایشون سوالشون اینه که این که عرفا میگن عشق، این جایگاهش کجاست؟ این که عرفا میگن عشق، این اصلا جایگاهش تو بحث اخلاق دیگه نیست. این سه تا قوه مال اخلاق غیر توحیدیه. ما گفتیم دو تا مکتب داریم، یه مکتب داریم مکتب اخلاق، همین هست که گفتیم، یه مکتب داریم مکتب توحید. در مکتب توحید اصلا داستان اخلاق تغییر میکنه، رذایل اخلاقی تغییر میکنه، فضائل اخلاقی تغییر میکنه، نحوه مبارزه با اونها تغییر میکنه. در مکتب توحید اتفاقی که میفته اینه که انسان با یک کمال مطلق آشنا میشه و متوجه میشه که هیچ منشأ اثری در عالم نیست جز اون. این آشنایی هر چقدر قوت پیدا میکنه، محصول قوت پیدا کردن این آشنایی سوختن ریشه رذائله که خود انسانه و خانه کردن فضائله، یعنی انعکاس اون حقیقت در جان انسان. از این مقام به عشق تعبیر میکنن، چون عشق محبت شدیده. انسان ساختار وجودش و فطرتش بر اساس حب کمال سرشته شده. همه ماها آنچه را که دوست داریم از سنخ کماله، هیچ کس از نقص خوشش نمیاد، همه از کمال خوششون میاد. انسان عاشق کماله. هر چقدر کمال بزرگتر باشه، هر چقدر نامحدودتر باشه، هر چقدر خالصتر باشه، محبت انسان به اون کمال شدت پیدا میکنه. اگر کمال مطلق رو مشاهده بکنه، عشق مطلق جایجه، هر چقدر که بقیه امور رو میگیره. اون وقت تو این داستان اتفاق که میفته، حالا ممکنه ما از لغات صحبت بکنیم ولی حقیقت و کنه لغات یه چیزه، اوج مقام عشق فناست. اونی که عرفا ازش حرف میزنن اینه، در سیر حرکت به سوی کمال مطلق دائما اتفاق که میفته سوختن سالکه. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. اون خانه که از بنیاد میبره خود انسانه. انسان تا خودشو مشاهده میکنه از اون کمال به معنای عشق خبری نیست. عشق مال کجاست؟ من تا حد خود پرستم که عشق معنی نداره. عشق یعنی دیگر پرستی، عشق پرستش دیگریست. توی لسان عامه به چی میگن عشق؟ یه آدم یه آدم دیگه رو میبینه عاشق اون میشه. حالا یه وقت هستش که مثلا یه کسی عاشق فرزندش، مادری عاشق فرزندش، یک شاگردی عاشق استادشه، یا یک مرد و زنی عاشق هم دیگه. خلاصه عشق دوست داشتن دیگریست. در این راه اون چیزی که مانعه خودپرستیه. دیده اون که مثلا عاشقش اگه اون معشوق یک کلمه برخلاف میل عاشق حرف بزنه، عشق از بین میره. در مقام سیر کمال اتفاقی که میفته اینه که انسان قدم به قدم و لحظه به لحظه در اثر مشاهده اون کمال خودش رو فراموش میکنه. نه اینکه خودش هست ولی فراموش میشه، آرام آرام متوجه میشه که کسی نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا او. این حقیقت عشق. بزرگترین حجاب این رو هم خود انسانه. تا انسان خودش رو میخواد، تا ربوبیت داره، تا خود پرسته، نمیتونه اونو مشاهده بکنه. این نامش میشه اخلاق توحیدی. خیلی ناقص و پراکنده گفتم، نه جواب گرفتم. الان تو مود بیان عشق نبودم یا حال خاصی میخواد و یه چند تا شعر آبدار میخواد. دل از من بردی ای دل بر بفن، آهسته آهسته جدا کردی مرا از خیشتن، آهسته آهسته. این داره اینو میگه. کشی جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل، به سان آن که میتابد رسن، آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من، آهسته آهسته. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، سپاری دل که گیری جان ز من، آهسته آهسته. ز بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من، آهسته آهسته. عشاق و جمالک احترقوا. این راه راهی که آتشینه. عشاق و جمالک احترقوا فی بحر وصالک قد غرقوا. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا که از کجا سر برد. این داستان عشق منطقه. ما فقط شعر میخونیم یه عده رفتن اینا رو طی کردن. ما اینجا یه شعر میزنم از عشق و عاشقی میگیم، یه کیفی هم میکنیم، بعد هم میریم دوباره حب دنیا هم که هست از جای خودشو نصف عمرم نیم قرنم عمر کردیم هیچ نشدیم. این اصلا مال اون نیست. شنیدی میگه آدم 40 سالش میشه عقلش کامل میشه؟ اگر انسان قرار بود تو سن کودکی به این مقامات برسه، بهش در 15 سال بیشتر عمر نمیدادن. که 70 سال به ما عمر دادن، چون عمر ما یه سیره. همونطور که شما اگه برای یه بچه مثلا 5 ساله از لذت مقام حرف بزنی، اون اصلا نمیفهمه شما چی میگی، چون اون هنوز حسگرای درک مقامش رشد نکرده. اگه شما برای یه بچه 3 ساله مثلا از ازدواج صحبت بکنی، اون اصلا درک نمیکنه، چون اون هنوز اون چیزی که باید لذت ازدواج رو برای شیرین بکنه در وجودش نیومده. اون فقط از همون عرض شود که پفک نمکی و چیپس و اینا لذت میبره. اینه که هر کسی در جای خودش مقامی داره. این داستان، داستان یک سیر 70 ساله از عمر انسانه. منتها پدران ما و قدمای ما و علمای سابق ما بذر این حقایق رو تو سینه بچه ها میکاشتن. بچه در دوران دبستان، دبستان ادبستان بود، ادب میاموخت. سالهای بعد اون چیزی رو که در اون دوران در سینش کاشته بودن رشد میکرد. من هنوز یادمه که تو دوران دبستان این داستان رو خوندم و هنوز هر روزی که از عمرم میگذره اون داستان برام شیرین‌تر و واضح‌تر و روشن‌تر و واقعی‌تر میشه. که شاید همه هم خوندید اینو تو کتابای دبستان یا راهنمایی بود، که نقل میکنه، میگه که این داستان سعدی نقل میکنه، که نیمه شب با کاروانی رفته بودیم در جای سکنا گرفته بودیم، میگه نیمه شب بیدار شدم نماز شب خوندم و بعد دیدم که اینا همه خوابیدن، این اهالی کاروان. به پدرم گفتم که از این جمع یه نفر بلند نمیشه 2 رکعت نماز بخونه. میگه پدرم به من گفت که پسرم، تو نیز اگر بخفتی به از اون که در پوستین خلق افتی. تو هم اگه میخوابیدی بهتر از اون بود که غیبت مردم بکنی. خب اینه یه بچه ممکنه اون روز نفهمه معنیشو، ولی هرچی سندش بالاتر میده این داستانو بیشتر معنیشو درک میکنه. بیانات دینی بیاناتیه که همگان ازش استفاده میکنه. هم انسان‌های متوسط استفاده می‌کنن، هم انسان‌های مقدماتی، هم انسان‌های عالی. آیات یک آیه، یک بیانه، ولی هر چقدر شما اوج بگیری استفاده دیگری خواهد بود. اینه که جوری گفتن که هم اون نوجوان 15 ساله استفاده کنه، هم اون آدم 30 ساله استفاده کنه، هم اون پیرمرد 70 ساله استفاده کنه. البته حالا بگذارین از این که یه جاهل مثل بنده مثلا بیاناتو بیان از پوست خودش در بیارن، به جایگاه مخاطب توجه نکنن. گوینده باید به مخاطب خودش توجه داشته باشه، به زبان مخاطب باید حرف بزنه. لذا شما اگر معارف رو به کسی بدی که اهلش نیست، همون معرفت رو ضایع کردی، همون مخاطب. اینه که از این از بعداستان عشق و محبت و فنا و اینا نمیشه برای یه بچه صحبت کرد. اینه که اشعار حافظ مالی یه بچه 15 ساله نیست. آدم ها دو تا گروه. بستگی به مقام اون آدم داره. اون آدمی که به کمال رسیده عالم و فعل الله میبینه، لذا از ظلم بدش میاد، ولی با ظالم دشمنی نداره. به همین خاطر امام حسین علیه السلام در لحظه آخر داره شمع رو نصیحت میکنه. ما اگه باشیم در اون لحظه آخر یه کاری میکنیم، شمع اگه بناس شقی هم نشه حتما شقی بشه یه جوره، چون ما با شمع دشمنی داریم. امام حسین با شمریت دشمنی داره. ما برامون قابل ادراک نیست که امیرالمومنین در لحظه آخر به اون شخصی که داره از دنیا میره، داره جهنم رو مشاهده میکنه، بهش میگه توبه کن تا نجاتت بدم. اون شخص هم میگه النار للآر، آتش رو قبول میکنم ولی لنگه ها رو قبول نمیکنم. اینو ما درک نمیکنیم، ولی وقتی که میبینیم امیرالمومنین اصلا براش اهمیت نداره که این شخص بهش چه ظلم هایی کرده. امیرالمومنین میخواد جامعه رو اصلاح کنه، لذا هدفش اینه که اون توبه کنه، تا این توبه رو بکنه دستاویزی برای اصلاح آنچه که او فاسد کرده. امیرالمومنین با شخص مشکل نداره. اونایی که به این مقامات رسیدن عالم و فعل الله میبینن، اون وقت نسبت به اشخاص بر حسب وظیفه عمل میکنه. وظیفش باشه میبخشه، وظیفش باشه شمشیر میکشه گردن قطع میکنه. اونا هیچ عملی به غیر وظیفه ندارن. نه با کسی دشمنی دارن در غیر مسیر الهی. اگر دشمنن چون خدا گفته دشمن بدار، لذا اگر با دنیا دشمنن چون خدا بهشون گفت. اگر خدا گفته دنیا رو دوست بدار، دنیا رو دوست می‌داشتن. آخرت رو دوست می‌دارن چون خدا از آخرت تعریف کرده. اگر خدا هم از بهشت تعریف نکرده، اون اصلا با بهشت کاری نداشته. چون اون بهشت رو تعریف کرده، اون از بهشت تعریف کرده. اونا با یه نفر کار دارن. اینا حالشون اینطوریه. البته انسان‌ها تو این مقامات مختلفن. اونی که کامل کامله، یعنی انسان کامله، در این حال که در اوجه، در این حال تمام صفات ظاهریش مثل من و شماست، لذا اون بر مصیبت فرزندش گریه میکنه اما بیتابی نمیکنه. بنزه یه سوال دیگه وقت داریم. بفرمایید. ما باید بدانیم که اهل بیت شخص نیستن. ما اصلا بحث حب و بغض یک شخص رو نداریم. که مثلا من یه شخصی هست به نام امیرالمومنین قربونه مثلا بازوهای ستبرش و چشمهای مثلا زیباش و اینا برم، اگر کسی بهش توهین کرده من به اون دشمنم. داستان داستان یک دستورالعمله، امیرالمومنین یک دستورالعمله، پیغمبر خدا یک دستورالعمله. ما که الان شخص نداریم اینجا، که ما آنچه که از اهل بیت عصمت و طهارت داریم یک دستورالعمله. وظیفه اول ما شناسایی این دستورالعمله، وظیفه دوم ما عمل به این دستورالعمله، وظیفه سوم ما اینه که اگر این دستورالعمل رو شناختیم و بهش عمل کردیم، هر کسی که طالب بود از آن چی که ما ازش بهره بردیم به او هم بچشانیم. اگر هم کسی طالب نیست، التماس دعا. اذا خاطبک الجاهلون قالوا سلاما، اگه یه جاهل با شما برخورد کرد با سلامتی باش برخورد کن. منتها در جامعه ما الان موضوع سخن اشخاص هم. یعنی نه اونی که از امیرالمومنین داره طرفداری میکنه میدونه از کی داره طرفداری میکنه، نه اونی که الان یک کلمه مثلا بگید شکم آدمو سفره میکنه، ولی اگه ازش بپرسی که مثلا نهج البلاغه رو خوندی یا نه، میگه نه دیگه شرمندم دیگه، من محب امیرالمومنین اصلا فرصت نشده هنوز، خیلی هم مثلا متاسفم هست از این موضوع. مثلا بگی از نهج البلاغه چه بهره هایی بردی، میگه اصلا من نهج البلاغه مطالعه نکردم که بهره ببرم ازش. اینه که ما در جامعهمون، بله جامعه ما با اشخاص کار داره، ولی آنچه که اهل بیت میخوان اونا اصلا با شخص کاری ندارن. اونا اصلا نیومدن که خودشون مطرح بشن، شخص مطرح بشن. اونا یه دست یه نسخه‌ای برای هدایت بشر آوردن، این نسخه رو در اختیار قرار دادن، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن. هر کس قبول نکنه خودش ضرر کرده. پس ما یه وظیفه بیشتر نداریم، اون تشخیص شناسایی این دستورالعمل و عمل. این دستورالعمل هم کاملا عقلاییه، هر کسی از گوهر خدادادی عقلش استفاده کنه، به سنگ نوشته فطرتش مراجعه کنه، غرض و مرض نداشته باشه، این بیانات رو وقتی مطالعه بکنه میبینه همه اینا منطبقه با فطرت انسانه. فطرتش بهش میگه سعادت انسان در عمل به این دستورالعمل است. اللهم صل علی محمد.